سلام عرض میکنم، نادر مدیر هستم. خیلی خوش اومدید به کانال بلند فکرها در پادگیرهای مختلف. البته من خیلی اسمشون رو بلد نیستم، چون این اولین پادکستی که دارم تولید میکنم و خیلی از این بابت خوشحالم و هیجان دارم. آقا بلند فکران چیه؟ من یه کانال درست کردم در یوتیوب، در اینستاگرام، در کلاب هاوس و حالا هم در پادگیرها. اینجا من قرار بلند بلند فکر کنم به هر چی دوست دارم، به هر چی که به نظرم میرسه دلم میخواد در موردش بیشتر بدونم. بعضی وقتا ممکنه این بلندفکری من علمی باشه، بعضی وقتا ممکنه نباشه، اصلا برام اهمیتی نداره که حرفام خیلی قابل استناد باشه، بیشتر دلم میخواد بلند بلند فکر کنم. ضمناً یه آتیشی هم روشن کردم کنار یک ساحلی در فکر کنم موتل قویم، دور هم بچه ها رو جمع میکنم، اونجا همگی با هم بلند فکر میکنیم. امروز قراره که فصل دومه، فصل اولش خوندیم ولی امروز قراره که فصل دوم کتاب سوزان بلکمور به نام آگاهی رو بخونیم. هی تیکه تیکه میخونیم، تو کلاب هاست با بچه ها در موردش حرف میزنیم، وای میستیم و اینه. اگه فکر میکنید این فقط این مدلیه که شما یک کتاب رو مثل پادکست های دیگه یکی براتون میخونه، شدیداً در اشتباهید. باید یه قسمتش گوش کنید، متوجه بشید که ما چیکار میکنیم. اگر دلتون میخواد که بلند فکرانو در شبکات مجازی دنبال بکنید، در تلگرام و اینستاگرام و یوتیوب یه بلند فکران سرچ بکنید، احتمالاً ما رو پیدا خواهید کرد و همچنین در کلاب هاست. خیلی خیلی خوشحالم، امیدوارم از این مدل گفتگو و کتابخوانی و اینها خوشتون بیاد. حتما به نظر بدید، حتما بیاید با هم بلند بلند فکر بکنیم، کلی رفیق شیم، کلی صفا بکنیم. بریم خیلی سری وارد کلاب هاست بشیم. مغز انسان، وحدت آگاهی. میگویند مغز انسان بغرنج‌ترین چیزی است که در عالم معلوم یافت می‌شود. نسبت به وزن بدن، مغز انسان بزرگتر از مغز هر مخلوق دیگری است. خیلی بزرگتر. در مقایسه با نزدیک‌ترین خویشاوندان ما، یعنی میمون‌های بزرگ، مغز انسان تقریباً 3 برابر است. وزن مغز انسان نزدیک به 1.5 کیلوگرم است. بیش از 1 میلیارد نورون سلول عصبی تو پرانتز دارد، با میلیاردها پیوند داخلی. از بطن این پیوند هاست که توانایی های فوق‌العاده ما پدید می آید. ادراک، یادگیری، حافظه، تعقل، زبان و غیره. به نحوی از آنها آگاهی. می دانیم که مغز کاملا در آگاهی دخیل است، زیرا تغییرات در مغز موجب تغییراتی در آگاهی می شود. مثلا داروهایی که بر کارکرد مغز اثر می گذارند، بر تجربه های ذهنی نیز اثر می گذارند. برانگیختگی بخش های کوچکی از مغز ممکن است باعث تجربیات خاصی شود، از قبیل توهم ها، احساس های جسمانی یا واکنش های هیجانی یا عاطفی. آسیب دیدگی مغز هم ممکن است بر حالت آگاهی شخص تأثیر چشمگیری بگذارد. این را می دانیم، اما آنچه هنوز راز است این است که اصلا چرا ما صاحب آگاهی هستیم. از جهاتی به نظر نمی رسد که مغز برای تولید این آگاهی که ما داریم درست طراحی شده باشد. به طور مشخص مغز عمدتا موازی و توزیعی طراحی شده است. اطلاعاتی از طریق حواس می آیند و برای کنترل گفتار، اعمال و بروندادهای دیگر به کار می روند. اما هیچ گونه سازمان مرکزی وجود ندارد. هیچ نوع حریم درونی در کار نیست که در آن پاره اطلاعات واقعا مهمی شکل بگیرد. مغز بیشتر شبیه شبکه‌ای وسیع یا مجموعه‌ای وسیع از شبکه‌های متداخل است و شباهت چندانی به رایانه‌های شخصی با آن پردازنده‌های مرکزی ندارد. هیچ چیز در مغز انسان حالت تمرکز یافته ندارد. بخش‌های مختلفی به بینایی، شنوایی، تکلم، تصور ما از بدن، کنترل حرکت، برنامه‌ریزی برای آینده و بسیاری وظایف دیگر می‌پردازند. اینها همه به یکدیگر مرتبطند، اما نه به صورتی که همه چیز به یک پردازشگر مرکزی فرستاده شود، بلکه به این صورت که میلیون ها پیوند متقاطع در همه جا برقرار است. در مقابل به نظر می رسد که آگاهی انسان دارای وحدت است. این وحدت آگاهی را اغلب به سه شیوه متمایز توصیف می کنند و طرز تفکر طبیعی در باب آگاهی چه به صورت تماشاخانه و چه به صورت سیلان تجربه ها متضمن هر سه شیوه است. آره دیگه، میگه مغز ما خیلی بزرگه نسبت به همه موجوداتی که نزدیک ما هستن، گنده تره. و نکته دیگه هم که میگه، میگه یک جای مشخصی برای پردازش وجود نداره. میگه همه این دیتاها به هم دیگه وصل میشن، میلیون ها در واقع سلول عصبی و اینها وجود داره، اینا همزمان دارن با هم کار میکنن، ولی اینکه برسن یک جا همه این در واقع دانسته ها، همه این اطلاعات و دیتاها و اون یه جا پردازش بشه که حالا اون یه جا آگاهی به وجود بیاد، در مغز همچین جایی وجود نداره. متضمن هر سه شیوه است. اولا متضمن این است که در هر زمان خاص آن چیزهایی که من در آن زمان دارم تجربه میکنم وحدتی دارند، یعنی چیزهایی در درون آگاهی من هستند و خیلی چیزها هم درون آگاهی من نیستند. آن چیزهایی که در درون هستند محتویات آگاهی نامیده می شوند و تجربه های موجود در سیلان یا نمایش روی صحنه تماشاخانه را تشکیل می دهند. ثانیاً به نظر می رسد که آگاهی در طی زمان هم وحدت دارد، زیرا به نظر می رسد که نوعی پیوستگی از لحظه‌ای به لحظه بعد یا حتی در کل عمر تجربه های آگاهانه وجود دارد. ثالثاً این محتویات آگاهانه را یک توی گیوم من واحد تجربه می کند. به عبارت دیگر علاوه بر سیلان تجربه ها، تجربه کننده واحدی نیز وجود دارد. بنابراین آگاهی پژوهی برای آن که به موفقیت برسد باید محتویات آگاهی، استمرار آگاهی و آن خودی را که آگاه هست توضیح بدهد و باید همه کار را از مغز که بسیاری موازی و نامتمرکز است آغاز کند. درباره مسئله تو گیوم خود بعداً صحبت می‌کنیم و اجالتاً می‌پردازیم به این ایده ظاهراً ساده و بی‌ضرر که آگاهی محتویاتی دارد.
آقا تا اینجا نظر کی چی داره؟
من نظری ندارم اما آخرشو نفهمیدم. یعنی چی؟
ببین به نظرم باب اینجا داره در مورد این صحبت میکنه که میگه آگاهی پژوهی برای که موفقیت برسد باید اولا بفهم محتویات آگاهی چیه، اصلا آگاهی دارای چه محتویاتیه و اینکه استمرار این آگاهی اصلا چجوری داره به وجود میاد، چجوری من میتونم این قبل و بعد و تو ذهنم نگه دارم، و اون کسی که داره تجربهش میکنه و اون خودی رو که آگاه هست باید توضیح بده. میگه سه قسمت این آگاهی پژوهی.
نادر به نظر من فکر میکنم که بیشتر اینجا هم بحث هویته که داره بحث میکنه، چون شناخت از خوده و اون که از خودت یادت میاد به خاطر همین استمرار داره و کیفیت خودته، یعنی هویتی که برای خودت ساختی. فکر میکنم اینجوری روی کلمه هویت شاید بشه بهتر.
ببین من یه بار دیگه بگم، میگه برای که بتونیم به آگاهی پژوهی برسیم باید سه قسم رو مورد بررسی قرار بدیم. اصلا محتویات آگاهی چیه، اینکه چطور استمرار آگاهی داریم ما، و آن خودی که آگاه هست رو توضیح بدهیم، یعنی یه منی وجود داره که این آگاهی رو داره حمل میکنه دیگه. میگه این سه تا رو باید بتونیم تو آگاهی پژوهی در واقع توضیحش بدیم.
میشه نادر یه بار دیگه رو خود کتاب دقیقاً این کتاب بخونی؟
دقیقاً عبارت اینه: بنابراین آگاهی پژوهی برای آنکه به موفقیت برسد باید محتویات آگاهی، استمرار آگاهی و آن خودی را که آگاه هست توضیح بدهد و باید همه کار را از مغز که بسیار موازی و نامتمرکز است آغاز کند.
آره دیگه، اون سه تا قسمی که داره ازش صحبت میکنه، اون ماناییش و اینکه اجزایی که ما داریم در این آگاهی، اشیایی که شناسایی میکنیم، چیزایی که میفهمیم و محتویات اون رو در واقع یه بحث میدونه، و این مانا بودن اینها خاطره و حافظه رو یه بس دیگه میدونتش، و بس بحث بعدش هم که میگه بستری هم که کلا همچین چیزی اصلا خودش چیه اون بستر چی هم یه داستان دیگه میگه از این ستا، یعنی برای این ستا و توضیح داشته باشیم زمین این که کنارش خب کار کرده مغز رو هم ما در یک هماهنگی و همزمانی این اتفاقات در مغز هم یه سری اتفاقات دیگر رو داره با همزمان با هم میافتن به موازات هم. حالا چگونه میشه اون سیستم پیچیده مغز رو به این ساختار منسجم ذهن که زشت ارتباطش رو پیدا کرد، این هم یه چالش دیگه است.
نکته مهم در اینجا این است که بیشتر چیزهایی که در مغز انسان می‌گذرد علی ظاهر در بیرون آن است و حتی برای آگاهی دسترس پذیر هم نیست. ما می‌بینیم که درخت‌ها در باد تکان می‌خورند، اما از کل آن فعالیت الکتریکی سریعی که در کورتکس بینایی صورت می‌گیرد و به این ادراک منجر می‌شود آگاهی نداریم. پشت رایانه می‌نشینیم و آگاهانه به یک ایمیل جواب می‌دهیم، اما آگاه نیستیم که چگونه دست ما واژه‌ها را تایپ می‌کند یا واژه‌ها از کجا دارند می‌آیند. آگاهانه تلاش می‌کنیم فلان بازی پینگ‌پنگ را ببریم، غافل از کنترل بصری حرکتی سریعی که امکان می‌دهد ضربه‌های کاری به توپ بزنیم. در همه این موارد تک تک سلول‌های مغز ما با میلیاردها پیوندی که دارند فعال هستند. بسته به کاری که داریم می‌کنیم، بعضی سریع‌تر تحریک می‌شوند و بعضی آهسته‌تر. با این حال، عمده این فعالیت هیچگاه آن را به سیلان آگاهی یا تماشاخانه ذهن من تبدیل نمی‌کند. بنابراین آن را ناآگاه یا نیمه آگاه می‌خوانیم یا جای آن را در حاشیه آگاهی می‌دانیم. حس آمیزی. عده‌ای شکل‌ها را می‌شنوند، صداها را می‌بینند و این صورت عجیب از آگاهی آمیخته در کمال شگفتی کمیاب هم نیست. بسیاری از بچه‌ها حس آمیزی دارند، اما آثار آن معمولاً با افزایش سن برطرف می‌شود. در بزرگسالان فقط یک نفر از هر 200 نفر دچار حس آمیزی است. حس آمیزی در خانواده‌ها ادامه می‌یابد. در زنان و چپ دستان شایع‌تر است و حس آمیزان حافظه بهتری دارند، اما ریاضیات و حس مکان آنها ضعیف‌تر است. در میان شاعران، نویسندگان و هنرمندان رواج بیشتری دارد. در شایع‌ترین صورت حس آمیزی، اعداد یا حروف همیشه رنگی دیده می‌شوند. این تجربه‌ها را نمی‌توان آگاهانه پس زد و بیشتر حس آمیزان وقتی پس از سالها آزمون می‌شوند، گزارش می‌کنند که دقیقاً محرک‌های عینی شکل‌ها یا صورت‌ها یا رنگ‌های معینی را القا می‌کنند. بسیاری از حس آمیزان توانایی خود را مخفی نگه می‌دارند و مدت درازی روانشناسان تردید داشتند که حس آمیزی واقعیت داشته باشد، اما پژوهش‌های جدید شیوع و تداوم آثار آن را تایید کرده است. حس آمیزان شاید پیوندهای بیشتری میان قسمت‌های حسی مختلف مغز داشته باشند و راما چاندران میگوید که چون اعداد و حروف در قسمت‌های همجوار پردازش می‌شوند، شاید شایع‌ترین صورت حس آمیزی را بتوان با توجه به این مسئله توضیح داد. تا اینجا نکته.
یه تجربه، اگه حالا با این حس آمیزی اگه شاید خیلی آشنا نباشیم، یه چیز جالبی که چند وقت پیش بهش برخوردم توی تد، یه آقایی بود که کوررنگی داشت و یه دیوایسی رو نصب میکنن بالا کلش. این دیوایس صداهای مختلف، طیف‌های مختلف، خب نور رو میدونید وقتی که به این رنگ ها برخورد میکنه میتونه یک فرکانسی ایجاد کنه و این فرکانس و اصواتی که ایجاد میشده در مواجهه با هر رنگی رو میشنیده. بعد از مدتی اتفاقی که در این برای درک و دستگاه ادراکیشون افتاده بوده اینطوری بوده که میگفت مثلا به شوخی میگفت قبلنها سعی میکردم لوکینگ گود بپوشم، الان سانز گود میپوشم لباسامو. بعد اینکه مثلا میگفت شما یه شکلها و تصاویری دارید میبینید و این تصاویر من میشنوم همزمان که شما میبینید، و برعکسش هم بهش پرداخته بود. میگفت مثلا صورت هر کس یه صدایی داره، حالا هر صدایی که دارم میشنوم یه تصویرم واسه من میسازه برعکسش از اون طرف. این خودش یکی از اون مصادیق هم حسامیزیه که من فکر میکنم قابلیت های خیلی هم دارن الان تلاش میکنن برای این داستان که حتی حسای جدید مثل اینکه ایجاد کنن. خب شنیدن رنگ خیلی چیز عجیب غریبیه واسه مثلا شاید قابل مثل همون بحث خفاشی که میکرد اولش.
آره حالا امیر رضا مثلا خود من صدا یا موسیقی برام حجم داره، یعنی من صدا رو فقط صدا نمیشنوم، من همیشه صدا رو حجم میبینم یا چند بعدی میبینم، حجمشم برام یه بعدی نیست. یعنی انگار مثلا فرض کنید دارید یک منظره رو تماشا میکنید، یک دشتی که در دور دستش یک کوهی وجود داره، پشت اون کوه مثلا یه همچنین ابعاد داره دیگه. برای من موسیقی حتما دارای بود و حتما رنگه، یعنی هر صدایی و هر موسیقی برام یه رنگ خاصی رو میسازه و جالب رنگ هایی هم که میسازه الزاماً جز به رنگ های اصلی نیستن. یعنی مثلا من زرد زرد نمیبینم، قرمز قرمز نمیبینم، یه طیفی میبینم. برای خودم من حسامیزی وجود داره. من یه دوستی دارم توی کلاب هاست، سوالش اینه، میگه ما اصلا چجوری حرف میزنیم؟ خیلی سوال عجیبی ها، به این سوال فکر کنید، ما چجوری حرف میزنیم؟ مثلا یه آگاهی یا دانشی در مورد یه موضوع مشخصی داریم، ولی وقتی میخوایم در موردش حرف بزنیم تو این سرعتی که داریم کلمات رو استفاده میکنیم، چجوری این کلمات دارن بروز پیدا میکنن؟ از کجا میان؟ چه شکلی میان؟ همین موضوع که الان مطرح کردم حرف زدم در موردش، اگه یه بار دیگه در موردش حرف بزنم احتمالا یه کلمات دیگه ای رو استفاده میکنم یا یه تاکیدهای دیگه ای توش استفاده میکنم و اصلا معلوم نیست ما چجوری حرف میزنیم. اینم داره همینو میگه اینجا، میگه اصلا معلوم نیست به این سرعت که شما پینگ پونگ بازی میکنی تصمیم میگیری که این توپ رو بزنی، مثلا زاویه بدی، فلان بدی، بیسار بدی، این فلان بیسار رو داری چجوری، مغزت داره چجوری این کار رو انجام میده.
اگه اتفاق آگاهی بخوایم ازش صحبت کنیم، شما این که خب تو اون هیجان و سرعتی که پینگ پونگ داره بازی میشه تصور بکن چه وضعیتیه، اون حالت رفلکسی داری. ما یعنی یک سیستم، یک ماشین، یک انسان، یک دستگاه منسجم در نظر بگیریم، این آگاهی در این جسم این شکلیه که داره اون توپه رو درک میکنه کجاست، داره اینکه کجا قرار امتداد حرکت اون توپ کجا خواهد بود رو پیدا میکنه، داره فرمان و کنترل میده که عضلات شما و اون مایچه های شما داره در یک مسیر قرار میده راکت تو، و تازه یه سری اسپین و یه سری چیزای دیگه هم تو حرفه‌ای ها خب بهتر میدونن، یه سری مشخصات دیگر هم داره همون لحظه آنالیز میکنه راجب اون توپ و نهایتا یک فرمان و دستوری برای واکنش میده که این دست شما یک ضربه به اون توپ در بازگشتش میزنه. میگه اینا همش اینکه چجوری داره اینا با هم دیگه پیوند پیدا میشه، توی داره که من چه اتفاقی میفته، چجوری دارم رب پیدا میکنن نمیدونیم اصلا، واقعا شگفت انگیزه.
آره یعنی مثلا ما میتونیم حرکت توپو ببینیم، آنالیز بکنیم، نمیدونم هزار تا چیز، ولی اینکه نتیجه بگیریم نهایتاً چیکار بکنیم؟ بگو وحید جان.
ببین نادر، من فکر می‌کنم اون چیزی که میگی فهم، ما چجوری میفهمیم، فهم ما از طریق حواس ایجاد میشه دیگه. خب ما نتیجه رو میبینیم و از طریق حواسی که داریم میتونیم اونو ببینیم، حس کنیم و اونو درک کنیم، ولی اون روندی که این شکل گرفته رو چون شاید فکر میکنم حواسمون دخیلش نیست، اون رو متوجه نمیشیم و نتیجه رو فقط از طریق حواسمون درک میکنیم، یعنی اون فهم میکنیم دقیقا.
آره دیگه، سختیش رو نتیجه گیری است، اصلا چجوری به این نتیجه میرسیم.
یعنی ما نتیجه رو هم خودمون شاهد و ناظرش هستیم، انگار خودمون درش نقشی نداریم. اینجوری صحبت بیجان رو اینجوری باید بفهمم درسته؟
نه، منظورم اینه که چرا، ببین سوال اینه که ما چجوری حرف میزنیم، خب چرا نمیفهمیم که چجوری حرف میزنیم؟ یعنی این که ما اون مکانیزمی که انجام میشه تا به حرف زدن منتهی میشه اونو نمیفهمیم دیگه، ولی فقط حرف زدن رو میفهمیم. چرا؟ چون داریم فقط با احساسمون، با اون حس گوش چیه بهش میگن، شنواییمون اونو درک میکنیم، فهم میکنیم. یعنی ما نتیجه رو میفهمیم، ولی روندی که این به قول معروف این شبکه‌های عصبی شکل گرفته و منتج شده به اینکه زبان ما حرکت کنه و یک مفهومی بیان بشه و دوباره ما اون رو از طریق گوش خودمون بشنویم و درک کنیم، اونا رو نمی‌فهمیم، ولی اون چیزی که اون به قول ما پرده یه گوشمون داره تکون میخوره، اونو احساس میکنیم و میفهمیم.
اما واقعا معنی این چیست؟ مسئله این است که معنی این تمایز وجود تفاوتی جادویی میان پاره‌های آگاهانه و پاره‌های ناآگاهانه است. آیا فعالیت هنری آگاهانه در فرمان یک روح فراطبیعی یا خود غیرمادی است؟ از آن نوع که دو باوران ممکن است به آن معتقد باشند؟ آیا در مغز مکان خاصی است که در آن آگاهی رخ می‌دهد؟ آیا گونه‌های خاصی از نورون‌های آگاهی وجود دارد که تجربه‌های آگاهانه تولید می‌کنند و بقیه نمی‌کنند؟ آیا صورت‌های معینی از اتصال نورون‌های مولد آگاهی وجود دارد یا چه؟ همانطور که در ادامه خواهیم دید، نظریه‌هایی در باب آگاهی وجود دارد که با این احتمال‌ها انطباق می‌یابند، اما همه این نظریه‌ها با دشواری‌های جدی مواجه می‌شوند. در نهایت به نظر می‌رسد که سوال این باشد: آیا باید تلاش کنیم بر پایه همان نگرش مأنوس که آگاهی را نوعی تماشاخانه یا سیلان تجربه ها می‌داند کار را ادامه بدهیم و این نگرش را تجهیز کنیم، یا باید همه شیوه های مأنوس تفکر را دور بریزیم و از نو شروع کنیم؟ هنگام بررسی بعضی از پژوهش‌های جذاب که آگاهی را به کارکرد مغز مرتبط می‌کنند، خوب است که این سوال را به یاد داشته باشیم. خب اینجا هم که چند تا مورد توضیح داده که این معلوم نیست دیگه، این کجا این آگاهیه داره صورت می‌گیره تو مغز من، کجا می‌فهمم، کجا چی، همینه که الان در موردش صحبت کردیم در واقع داره اتفاق می‌افته. ملازم‌های عصبی آگاهی: همه درد را تجربه کردند، چیز وحشتناکی است، درد ما می آید و ما دوستش نداریم. خب درد چیست؟ درد مثال خوبی است برای بررسی ملازم‌های عصبی آگاهی، یعنی رویدادهای مغزی که ملازم تجربه‌های ذهنی‌اند یا به آن مربوطند. علاوه ذهنی، درد اساساً تجربه‌ای شخصی است. ما نمی‌توانیم درد خود را برای کس دیگری توصیف کنیم. نمی‌دانیم هم درد دیگران چقدر است، مگر اینکه به رفتارشان نگاه کنیم و تازه شاید تصور کنیم که مبالغه می‌کنند، هرچند که نمی‌توانیم مطمئن باشیم. پس از رفع درد هم نمی‌توانیم به یاد بیاوریم که درد چه جور چیزی بوده است. حتی می‌گویند که زنان اگر می‌توانستند درد زایمان اول را به یاد بیاورند، دیگر به فکر بچه دوم نمی افتادند. نهایتاً برای اینکه واقعا بفهمیم درد چجور چیزی است، تنها راهش این است که مستقیم تجربهش کنیم. اینو من قبلا هم شنیده بودم که ما نمیتونیم درد رو به خاطر بیاریم. یعنی اگه مثلا من دستم شکسته، 6 ماه بعد ازش میگذره، یادم نمیاد اون دردی که دارم یعنی یادم میاد حالم بد بوده، اینا رو تو ذهنم دارم، ولی اینکه چه دردی کشیدم رو نمیتونم دوباره یادآوری کنم. که مثال بچه رو برای خانوم ها میزنه، میگه اگه خانوم ها واقعا بفهمن چه دردی رو داشتن میکشیدن در زمان زایمان، دوباره به فکر بچه دار شدن نمیافتادن. از لحاظ عینی، درد مثلا موقعی روی میدهد که بدن آسیب ببیند. در محل آسیب تغییرات شیمیایی گوناگونی روی میدهد و سپس از طریق نورون‌های مخصوص به نام تارهای سی علائمی به نخاع میرسد و از آنجا هم به ساقه مغز، تالاموس، کورتکس بدنی حسی که شامل نقشه‌ای از همه قسمت‌های بدن است و کورتکس پوششی مغز. تصویربرداری از مغز نشان می‌دهد که میان میزان درد تجربه شده و میزان فعالیت این قسمت‌ها ملازمه قدرتمندی وجود دارد. به عبارت دیگر، ما بعضی از ملازم‌های عصبی درد را می‌دانیم. حالا نکته مهم این است که به یاد داشته باشیم که ملازمه به معنی علت نیست. خیلی راحت می‌توانیم از ملازمه‌ها بلغزیم به استنتاج‌های کاذب درباره علل، همونطور که در این مثال ساده می‌توان دید. فرض کنید فردی عادت دارد به اتاق نشیمن برود و تلویزیون را روشن کند. تقریبا هر دفعه که این کار را می کند، کمی بعد سر و کله دوستانش پیدا می شود. دیگران وقتی به اتاق نشیمن می روند و تلویزیون را روشن می کنند، چنین اتفاقی نمی افتد. اتفاقهای دیگری میافتد. اگه ملازمه به معنی علت بود، نتیجه میگرفتیم که عمل آن فرد علت پیدا شدن سر و کله دوستان اوست. البته در این مورد ما گمراه نشدیم، اما در بسیاری از موارد ممکن است گمراه بشویم. قاعده سرانگشتی برای به یاد سپردن این موضوع این است: هرگاه که ملازمه قابل اتکایی میان A و B وجود داشته باشد، سه نوع تبعین ممکنه علی وجود دارد. A علت B بوده است، B علت A بوده است، یا A و B هر دو معلول چیز دیگری بودند. وانگهی ممکن است A و B عملا یک چیز باشند ولو به نظر نرسد که یک چیزند، مانند آب و H2O یا ستاره بامدادی و ستاره شامگاهی. در مورد درد قضیه چگونه است؟ شاید تغییرات مادی علت درد باشند که در این صورت ما باید مسئله دشوار را حل کنیم. شاید درد علت تغییرات مادی باشد که در این صورت ما به نوعی نظریه فراطبیعی نیاز داریم. شاید چیز دیگر علت هر دو باشد که در این صورت ما هیچ تصوری از آن نداریم. شاید هم اینها واقعا یک چیز باشند. بسیاری از ماتریالیست ها از این تبعین آخر دفاع کردند، اما اگر این تبعین صحیح باشد، ما هیچ نمیدانیم چطور ممکن است صحیح باشد. چطور ممکن است که این احساس وحشتناک و بد و ناخواسته که مرا به بیچ و تاب میندازد و در سر من است، عملا تحریک تعدادی از تارهای سی من باشد؟ این پرسش عمق جهل فعلی ما را در زمینه آگاهی نشان میدهد، اما نباید ناامید بشویم. راه و رسم علم این است که مدام مسائلی را حل کند که ناممکن به نظر می رسند. برویم به سراغ نمونه از بعضی آزمایش های بسیار هوشمندانه که برای قور کردن در ملازم های عصبی در این مورد آگاهی بصری طراحی شدند. قور کردن نمیدونم یعنی چی، یا قور کردن. میگه به مکعب نکر در شکل 5 نگاه کنید. اگر به نگاه کردن ادامه بدهید، مکعب از یکی از دو تعبیر ممکن به دیگری میپرد. حتی شاید بتواند عمدن کاری کنید که این طور بشود، انگار که یک نما به آگاهی میآید و سپس نمای دیگر، انگار که هر دو نما برای آمدن به آگاهی رقابت میکنند. یه مکعب کشیده که شما میتونید به دو صورت این مکعب را هی ببینید دیگه، یعنی لحاظ ابعادی یه شکلیه که میتونید دو حالته ببینید. آره، یعنی همزمان انگار هم میتونی کل مکعب رو ببینی، هم یه جای انگار میتونی توی مکعب رو ببینی. حالا در موردش توضیح داده. این شکل دو نما را مکعب نکر مینامند. اگر مدتی با آن نگاه کنید، میبینید که بین دو تعبیر با احتمال مساوی تغییر نقش میدهد، انگار که دو نما برای آمدن به آگاهی با هم رقابت دارند. اما آیا این از شیوه صحیح اندیشیدن در باب اینکه چه اتفاقی دارد میافتد؟ شکل‌های دو نما نظیر این شکل امکانی عالی به ما می‌دهند تا ملازم‌های عصبی بعضی تجربه‌های خاص را بررسی کنیم. مثلا شاید بتوانیم دریابیم که وقتی تجربه دچار جابجایی می‌شود، کدام قسمت‌های مغز دچار تغییر می‌شوند، و این شاید معنایش این باشد که ما مکانی را که در آن ادراک‌ها وارد آگاهی می‌شوند پیدا کرده‌ایم، یا نورون‌های مخصوص آگاهی را شناسایی کرده‌ایم، یا مرکز تشخیص بصری را تعیین کرده‌ایم. در دهه 1980 نیکوس لوگوتتیس، زیستشناس یونانی، آزمایش‌هایی در مورد میمون‌ها طراحی کرد تا همین را که گفتیم محک بزند و بیازماید. او از نوع دیگری از دونمایی به نام رقابت دوچشمی استفاده کرد که در آن تصویرهای متفاوتی به دو چشم نشان داده می شوند. در این حالت دو تصویر بر سر آگاهی رقابت می کنند، مانند آنچه در مکعب نکر دیدیم. میمونها ظاهراً مانند ما واکنش نشان می دهند، زیرا قادرند اهرمی را بفشارند تا بگویند کدام تصویر را دارند می بینند. لوگوتتیست الکترودهایی در قسمت‌های مختلف مغز میمون‌ها کار گذاشت، از جمله در قسمت اولیه کورتکس بینایی، کورتکس بعدی بینایی، و اینو نوشته V1 و V4، و قسمت‌هایی از کورتکس‌های گیجگاهی که بعضی از اطلاعات بینایی بعد از پردازش اولیه به آن می‌روند. نتایج نشان داد که فعالیت سلول‌ها در V1 در تمام مدت یکسان بوده است، اما فعالیت در کورتکس گیجگاهی با تغییر تجربه میمون تغییر کرده است. آزمایش‌های جدیدتر با انسان و با استفاده از تکنیک‌های تصویربرداری از مغز نتایج مشابهی به بار آورده است. آیا معنیش این است که مسئله حل شده است و ما دریافتیم که آگاهی در کجای مغز رخ می‌دهد؟ بعضی از پژوهشگران ظاهراً چنین فکر می‌کنند. مثلا چارمز می‌گوید که آگاهی در قسمت‌ها تکوین می‌یابد و وی اس راماچاندران روانشناس آمریکایی می‌گوید که این سلول‌های مغز کیفیت یافته هستند، اما بقیه سلول‌ها نه. همچنین فرانسیس کریک فیزیولوژیست برنده نوبل میگوید که ما از پردازش در قسمت‌های حسی اولیه باخبر نیستیم، فقط از نتایج بعدی این پردازش باخبریم. اما مسئله بنیادی به قوت خود باقی است. ما اصلاً هیچ تصوری نداریم که منظور چه چیزی است وقتی میگویند بعضی از محاسبه‌ها کیفیت یافته هستند، یا آگاهی نه در فلان قسمت از مغز بلکه در بهمان قسمت تولید می شود. وقتی سلول های مغزی مربوط را پیدا کنیم، باز باید بپرسیم چگونه، چرا، این تفاوت های جادویی چیست، چطور تجربه های ذهنی از بعضی از سلول ها بر می آید و از بعضی دیگر نه. مسلماً مهم است که بیاموزیم این فرایندها کجا روی می دهند، اما ملازم ها به تنهایی راز را نمی گشایند. حتی بیشتر نشان می دهند که رازی در کار است. بله، رازی در کار است. خیلی هم راز در کار است. فعلا یه آفدیم ببینیم تا اینجا چی فهمیدیم. آقا پیچیده داره میشه ماجرا چرا هی؟
من خیلی شبیه مقدمه است این صحبتایی که الان داره میکنه، بعد انگار هنوز حالا نرفته سراغ اصل مطلب و داره هی اثبات میکنه که ببین اینه که دارم میگم یه رازه، اطلاعات من هم داره این راز رو تبیین میکنه، نمیخواد جواب بهش بده، میخواد بگه که چگونه است. میدونی انگار شیوه رو داره توضیح میده و هنوز هیچ اشاره‌ای به من نکرده که آیا دنبال جواب داریم میریم یا نه، میخواد بگه مطمئن بشه که یک مسئله در راه است.
در واقع داره اینو توضیح میده که اگه بخواید راجع به آگاهی نظری بدید، الزاما باید به این مسائلی که درش مطرحه فکر کنید. این اتفاقی که داره اتفاق میفته اونجا، یعنی پاسخ شما باید انسجام داشته باشه بتونه این ابعاد رو پاسخ بده. از این جهت که اصلا مسئله روی مسئله چیه، چرا این موضوع مسئله است، داریم اینا رو فکر میکنم بیشتر برای همینه، بررسی همینه نهایتا. و فکر میکنم نهایت امرم اگه کتاب رو داریم میخونیم به جواب برسیم، فکر کنم کتاب نهایتش به سوال درست ما رو میرسونه.
آره، یه جا هم در مورد این توضیح داد که این موضوع اینه، برای اینکه بتونیم مسئله رو بهتر با هم ببینیم، میگه وقتی دوتا عکس میذارن جلوی دوتا چشم ما، این که ما تصمیم میگیریم اصلا کدومو ببینیم اصلا معلوم نیست چجوری من الان راستیه رو میبینم یا بعد تصمیم میگیرم چپیه رو ببینم، اصلا این انتقاله داره چجوری اتفاق میفته، اینم باز معلوم نیست که چجوری این توجه من از عکس A حرکت میکنه به عکس B. میگه اینا هم حتی معلوم نیست. دقیقا درسته، هی داره سوال طرح میکنه که ما چقدر چیز نمیدانیم، انگار میخواد ما رو مطمئن کنه که بفهمیم که ما نمیدانیم. خب خانم، ما فهمیدیم که نمیدانیم، حالا چه کار کنیم؟ حالا اگه شما میدونی بگو، اگه راست میگی بگو.
نمیدونی ناده ها؟ میگه بدونی چی یا نمیدونی. این که نمیدونیم که مشخصا نمیدونیم کلا، ولی اینکه چی یا نمیدونیم شاید کمک کنه برای اینکه میخوایم.
آها، میگی که داره بهمون کمک میکنه که چه چیزایی رو نمیدونیم.
آره دیگه، قدم اول معرفت این شما بدونی چی رو میخوایی اصلا بفهمی، سوال پیش بیاد برات.
بله درسته، بله ما داریم الان میفهمیم که چه چیزایی رو نمیدانیم.
من نادر جان در مورد کلمه ملازمم میخواستم یه صحبتی بکنم. یعنی ببین، ملازمم یه چیزی هستش که تعریفش که من نگاه کردم یه حالت وابسته ضروریه، یعنی چیزی که باید حتما باشه ولی دلیلی براش نیست که باشه. اینم توی متن بهش اشاره شده بود.
خیلی خوب بود وحید، یه بار دیگه توضیح میدی؟ خیلی خیلی توضیح خوب بود، یه بار دیگه میگی؟
نوشته که ملازم به معنای همراهی و وابستگی ضروری میان دو چیز است، یعنی اگر یکی باشد دیگری هم ناگزیر هست. مثال، وجود نور ملازم با وجود خورشید است. وقتی خورشید میتابد نور هم هست. در منطق گفته می شود الف ملازم ب است، یعنی اگر الف باشد ب هم حتما خواهد بود، ولی الف بودن علت وجود حضور ب نیست. میدونید اینجا اشاره کرده بود که علت نیست ولی ملازم هست، اینو میخواستم که بهش اشاره بکنم.
خب الان من اینو دو مدل میتونم بگم، ما میتونم بگم که علت خیس شدن لباسم ریختن آب است. اینو مگه من نمیتونم بگم امیررضا؟
شما آب ریخته شد، حضور آب در روی لباست رو خب با خیس شدن همزمان داره اتفاق میفته، اما علت خیس شدن لباس یعنی خیس کردن، ببخشید خاصیت خیس کردن با مثلا آب همیشه کنار هم دیگه. این دوتا رو میگه که آقا این رابطه علت و معلولی بینشون نمیتونه برقرار باشه. درسته که روشن بودن همیشه با خورشید بوده، حالا میتونه این روشن بودن با چیز دیگه هم باشه، ولی هر وقت خورشید باشه نمیتونه نور نده. چقدر سخته، بذار درست حسابی مثالشو میزنم.
یه چیز دیگه، ببین مثالی که خودش هم زده بود خوب بود. خب میگفتش که ببین تو وقتی که میای توی مثلا خونه تلویزیون روشن میکنی دوستات میان، خب دوستات هم میان کناره، ولی این چیز نیست، علت اومدن دوستات نیست، این همون التزامه، این ملتزمه، اینجور حالتی.
آره دیگه من میفهمم چیه، یعنی خیس شدن خاصیت آب دیگه، من نمیتونم بگم علت خیس شدن آب، انگار اون خاصیت است، خاصیتشه. اینا اینجا من میتونم بگم خیس شدن ملازم آب دیگه، مثلا اینو بگم. ذهن‌های آسیب دیده هنگامی که عروق مغز مسدود شوند سکته رخ می‌دهد و نورون‌هایی که محروم از اکسیژن آسیب می‌بینند. سکته خیلی وقتا باعث فلج در سمت مقابل بدن می شود یا کوری و نقصهای دیگر در یک سمت بدن. درک این مطلب ساده است، زیرا قسمت چپ مغز سمت راست بدن را کنترل می کند و قسمت چپ مغز سمت راست دنیای مرئی را می بیند. یعنی قسمت چپ مغز با چشم راست کاری ندارد، بلکه با هر چیزی که در سمت راست مرکز دیده می شود کار دارد. اما با آسیب سمت راست مغز گاهی اثر بسیار عجیبتری حاصل می شود. این را غفلت یک سویه یا نیمکره‌ای می نامند. در این حالت بیماران صرفاً بعضی از توانایی‌های مشخص را از دست نمی دهند، بلکه به نظر می رسد که نیمی از جهانشان را از دست می دهند. فقط اینطور نیست که به سمت راست اتاقی نگاه کنند و چیزی نبینند، یا به سمت راست یک تصویر نگاه کنند و چیزی نبینند، بلکه برعکس، به نظر می رسد که در نمی یابند اصلا سمت راستی وجود دارد. این در رفتار عجیب و غریبشان معلوم است. مثلا ممکن است فقط غذای سمت راست بشقابشان را بخورند، از بقیه غذا غافل بمانند، مگر آنکه کسی بشقابشان را بگرداند. این دسته از افراد ممکن است فقط سمت راست صورتشان را اصلاح کنند، یا فقط به حرف مهمانهایی که سمت راست ایستاده اند جواب بدهند. ادوارد دوبیزیاک، اسم سختی، عصبشناس ایتالی، آزمایش منحصر به فردی با این نوع بیماران انجام داد. از آنها خواست میدان معروف کلیسای جامعه شهر میلان، اسمش دوومو، را تجسم کنند که همه خوب آن را می شناختند. اول می بایست توصیف کنند که اگر از ضلع شمالی وارد دوومو شوند چه خواهند دید؟ همه انواع ساختمان‌ها و مغازه‌ها و کافه‌های قشنگی رو توصیف کردن که در سمت راستشان می‌شد ببینند. از هر چیزی که در سمت چپشان بود می‌بود به کلی غفلت کردند و ادوادور و بیزیاک نمی‌توانست وادارشان کند که بگویند چه چیزهایی آنجاست. اما بعد بیزیاک از آنها خواست تصور کنند که از ضلع مقابل وارد میدان شدند. این بار همه ساختمان‌هایی را که از آن غافل مانده بودند به دقت توصیف کردند و آن چیزهایی را که دفعه اول به یاد آورده بودند از قلم انداختند. چه اتفاقی دارد میافتد. خیلی سخت است که بپذیریم تجربه انسان ممکن است اینطور تکه تکه باشد. ما دوست داریم تصور کنیم که واقعا اگر آسیب دیدیم باز میتوانیم اشتباهات ابلهانه خود را تشخیص بدهیم و دو نما را به هم وصل کنیم، اما واضح است که چنین اتفاقی نمیافتد. برای این دسته از آدم ها نیمی از جهان خیلی راحت غیب شده است و هیچ خود آگاه عالی تری وجود ندارد که بتواند بر مشکل غلبه کند. حافظه هم چیزی است که ممکن است خیلی آسان وجودش را بدیهی بینگاریم، مگر آنکه آثار و عوارض نبوده آن را ببینیم. دو نوع حافظه داریم، کوتاه مدت و دراز مدت. اما این تفکیک کلی ممکن است انواع گوناگون و دقیق حافظه را به وظایف و توانایی های مشخص مربوط می شوند از چشم ما پنهان نگه دارد. این امر در افراد مسن‌تر اهمیت بیشتری دارد، زیرا حافظه آنها در مورد رویدادها ضعیف‌تر می شود، اما ممکن است همچنان مکانها و چیزهایی را که روال معینی دارند تشخیص بدهند و مهارت‌های حرکتی جدیدی نیز فرا بگیرند. همچنین آسیب قسمت‌های کوچکی از مغز ممکن است بر انواع بخصوصی از حافظه اثر بگذارد. با این حال چشمگیرترین نقص و جالبترین از نظر اندیشیدن در باب آگاهی فراموشی پسینی است. فراموشی پسینی معمولا موقعی پیش می آید که هیپوکامپوس تو پرانتز بخشی از سیستم حاشیه‌ای مغز آسیب دیده باشد، خواه بر اثر سندروم کورساکوف که علتش مسمومیت الکلی است، خواه بر اثر جراحی یا بیماری، و خواه بر اثر حوادثی که مغز را از اکسیژن محروم کنند. نتیجهش این است که شخص هم حافظه کوتاه مدت و هم حافظه دراز مدتی را که دارد حفظ می کند، اما ظرفیت ذخیره سازی حافظه های دراز مدت جدید را از دست می دهد. به این ترتیب بقیه عمر را مدام در زمانهای حال که چند ثانیه بیشتر نمی پاید سپری می کند و این چند ثانیه ها نیز فراموش می شود. ایچ ام یکی از معروفترین مبتلایان به فراموشی است که تا کنون بررسی شده است. در سال 1956 از سر ناچاری و برای کنترل سرع طاقت فرسای این بیمار، هر دو هیپوکامپوس او را برداشتند و او کاملا به فراموشی دچار شد. البته می توانست بعضی از مهارت‌های جدید را بیاموزد و حتی در تشخیص بعضی از محرک‌ها سرعت بیشتری پیدا کرد، اما همیشه انکار می کرد که این کارها را کرده است. سی دابلیو موسیقیدانی بود که به سبب آنسفالیت، اگه اشتباه نخونم، یا انسفالیت حافظه‌اش را از دست داد. بعد از بیماری هنوز می توانست از موسیقی لذت ببرد، نوت‌خوانی کند، حتی گروه کر خود را رهبری کند، اما نمی توانست اجراها یا هر واقعه دیگری را پس از آن روی می داد به یاد بیاورد. آلیور ساکس عصب‌شناس تجربه‌ای را که با جیمی جی داشته است توصیف کرده است. جیمی جی مبتلا به سندروم کورساکوف بود و در 49 سالگی فکر می کرد هنوز 19 ساله است و تازه از خدمت نیروی دریایی مرخص شده است. از سر کنجکاوی ساکس او را مقابل آینه قرار داد تا تصویر خودش را ببیند، اما ساکس بلافاصله از این کار پشیمان شد، زیرا جیمی ریش سپید خود را دید و از ترس و ناباوری خود را باخت. ساکس بلافاصله او را به کنار پنجره برد و او دید که بچه‌ها دارند آن بیرون بازی می‌کنند. ترس جیمی تخفیف پیدا کرد و رفته رفته لبخند زد. ساکس جیم شد و وقتی برگشت، جیمی طوری با ساکس برخورد کرد که انگار دفعه اول از یک دیگر را می‌بینند. این فراموشی عمیق چه جور چیزی است؟ آیا ایچ ام و سی دبلیو کاملا آگاه هستند؟ به صورت دیگری یا چه؟ اگر می توانستیم آگاهی را ردیابی کنیم، اندازه بگیریم یا حتی در درست تعریف کنیم، آن وقت شاید به جوابهای روشنی می رسیدیم. ولی ما تنها کاری که می توانیم بکنیم مشاهده رفتار آدم هاست و گوش دادن به حرفایی که می زنند. طبق مشاهده از جهاتی آنها کاملا آگاه هستند، حواسشان جمع است، فکرشان کار می کند، به دنیا توجه دارند و می توانند توضیح دهند که چه احساسی دارند، اما از جهاتی هم تجربه آنها مسلما بسیار متفاوت است. سی دابلیو در خاطرات روزانه‌اش بارها و بارها کلمه های یکسانی را می نوشت. تو گیومه تازه برای اولین بار آگاه شده ام، اینا را می نوشته. بعضی ها بارها و بارها با هیجان می گویند تازه بیدار شده ام. شاید همه ما از این احساس خوش باخبر باشیم که ناگهان بسیار آگاه می شویم، انگار که قبلا خوابی می دیدیم یا غرق در فکر بودیم. این احساس بیدار شدن شاید ناشی از زیبایی محیط اطراف باشد، یا کلمه و سخنی تصادفی، یا حتی پرسیدن این سوال از خودمان که آیا من الان آگاه هستم؟ علتش هر چه باشد لحظه عجیب و خاصی است. اما تصور کنید سراسر زندگیتان همین بیدار شدن دائم باشد، نتوانید هم به یادش بیاورید. چنین موردهایی را درباره استمرار یا پیوستگی آگاهی به فکر فرو می‌برد. کسانی که حافظه خود را از دست دادند شاید اکنون را به صورت سیلان یک پارچه آگاهی تجربه کنند، مانند بقیه آدم ها، و شاید حتی احساس کنند که تجربهشان از این لحظه به آن لحظه استمرار دارد، اما هیچ حسی از تبدیل دیروز به امروز ندارند یا برنامه ریزی برای آیندهی که به گذشته آنها وصل باشد. اگر به هر نوع توی گیوم خود ذاتی، جان یا روح معتقد باشید، روبرو شدن با این حقایق که ذکر شد راحت نیست. آیا خود واقعی در جایی هست که همه چیز را به یاد می آورد؟ اما فقط نمی تواند چیزهایی که به یاد می آورد به مغز آسیب دیده انتقال بدهد؟ آیا روح یا جان نیز آسیب دیده است؟ درست شبیه آسیب مادی که به مغز وارد شده است. بعید نیست که احساس ما از خود آگاه پیوسته به نحوی ساخته و پرداخته مغزی باشد که کاملا دارد کارش را انجام می دهد. اما چگونه؟ این موردها شاید به ما کمک کنند به نحوه ارتباط تجربه با کار کرده مغز بیاندیشیم. برخی از انواع عجیبتر آسیب مغزی اصلا خود ایده وحدت آگاهی را با چالش مواجه می کنند. این به نظرم تا اینجا داره در مورد این حرف می زنه، میگه اگه یه بخش از مغز تو از دست بدی، اون چیزی که به عنوان آگاهی غیر مادی داری نمیتونه بهت کمک کنه اون بخشی که از دست رفته رو جبران کنه. این رو در مورد این به نظرم صحبت میکنه. حالا شما بگین تا اینجا.
آره، گفتش که اگر برای چپ مشکلی پیش بیاد انگار یه اتفاق محدودی میفته، ولی برای راست که این مشکل پیش بیاد اصلا انگار یک اصلا دیگه مثلا چپ صحنه رو کلن نمیبینه، انگار یه بخشی از جهانش رو انگار از دست میده، یا تو ظرفش نیمی از ظرفش رو فقط میبینه. حتی این به ذهنش هم نمیاد که آقا خودت ظرفتو بچرخون که اون ورش هم بخوری و باید یکی بیاد این کار رو براش انجام بده. انگار این دو طرفه در اینی که شبیه همن، هر ور مغز کم کار بشه یا از دست بره یه سری علائم مشترک داره، ولی یک ور مغز یه بخشی از هویت آدم رو انگار میبره با خودش. همچین برداشتی داشتم من.
ببین، من احساس میکنم که اینجا داره میگه که آقا ما جهانی که درک میکنیم جهانی است که از آگاهیمون داریم درک میکنیم، و اگر حالا به واسطه یک آسیبی که به بخشی از مغز ما وارد میشه به صورت جدی، واقعا ما از اون ماده‌ای که مثل ظرف غذا حتی اون نیمه دیگرش آگاهی نداریم که اصلا اینجور چیزی هست. پس به این قضیه میرسیم که میزان درک ما از جهان واقعا به میزان آگاهیمون بستگی داره، و این حالا طبق چیزی هم که باز تو ادامه متن بود اینه که همیشه چیز ثابتی نیست، و شاید اون بخشی که در مورد استمرار آگاهی میگه و اونجایی که آسیب میبینه اونو بررسی میکنه، اونجاست که بعضی از این آگاهی ها که ما حالا خیلی راحت تر قبولش میکنیم این هستش که اون استمراره وجود داره، و اونجایی که اون مثالی زد که وارد یه میدونی میشن که قبلا مثلا اونا رو آگاهی داشتن که حضور داشته مثلا سمت چپ میدان، و الان اصلا دیگه چون استمراره از بین رفته دیگه اصلا اونا رو نمیدونه، جهان آنها اون نسبه میدون رو نداره. و به نظر من خیلی جالبه که واقعا ما جهانی رو که درک میکنیم مطمئن نباشیم که این واقعا این دنیا همینیه که من دارم میبینم، این حاصل آگاهیه که من پیدا کردم به واسطه توان فیزیکیم، شاید به واسطه کیفیت استمرار به قول معروف آگاهیم از گذشته.
دیگه هم که باز اصلا به نظرم این آگاهیت اون استمراره است وحید، یعنی آگاهی داره به من کمک میکنه که بتونم قبل و الان و بعد رو به هم وصل کنم، یعنی یک پارچگی تو مغز من داره شکل میگیره که آگاهیه داره باعثش میشه دیگه. یعنی چی باعث میشه که من از بچگی دور رو تا الان بتونم داشته باشم؟ حالا یه ایده جالب بهتون بگم، فکر میکنم این ایده مثلا در هند مرسومه، شاید هم اشتباه کنم، دارم بلند فکر میکنم، ولی میدونم یه همچین ایده حدودی وجود داره. میگه تصور بکنید شما مثلا همین امروز اصلا به جهان وارد شدید، اصلا اومدن نادر 42 ساله رو همجوری انداختن تو این خونه، فقط روی مغزش اطلاعات گذشته رو کپی پیست کردن. حالا من وقتی امروز بلند میشم فکر میکنم 42 سال زندگی کردم دیگه، کلی آدم داشتم، نه فلان بوده، مامانمه، این بابامه، نمیدونم این خونمه، همه اینا رو، این اطلاعات در مغز من وقتی کپی پیست شده پس من دارم. پس تو اصلا نمیدونی همین الان امروز اولین بارته که داری اینو تجربه میکنی، یا واقعا 42 ساله که من دارم اینا رو تجربه میکنم، یه پیوستگی دارم بینشون. به نظرم خیلی ایده جذابیه همین که من به مسئله اینطور فکر کنم که شاید امروز اولین باریه که من دارم وارد جهان هستی میشم و اصلا هیچ راه شناسایی واسش وجود نداره. یا حتی بیایید این اطلاعات رو ذره به هم دیگه وصل بکنیم، این جالبه. فکر کنید کل جهان زامبی های فلسفی هن، واقعا الکی هن، دروغ، اصلا وجود ندارن الکی، به خاطر یه دلیل اینا رو دور هم دیگه قرار دادن که من بیام یه تجربه از جهان مثلا به دست بیارم. دارم یه فیلم تخیلی تعریف میکنم، ولی میتونیم این دیتا هامون رو اینجوری بغل هم بذاریم دیگه که فیلممون هم شکل بگیره. حالا من برای اینکه مثلا قرار وارد این چالشه بشم، یک کپی بیستی برای من به وجود آورده مغزم، یا هر کی یا هر چی نمیدونم، یا 8 میلیاردم زامبی فلسفی وجود داره تو دنیا، حالا من میام تجربه میکنم. همین الان من نمیدونم واقعا امیر رضایی که الان روی استیج با من حرف میزنه، بابی بنجی که با من حرف میزنه، یا اینایی که تو چت دارن یادداشت میکنن، اینا واقعا آدمن یا زامبی فلسفی؟ البته دور از جونتون، حتما آدمید، حتما درجه یکید، ولی واقعا هیچ راه تشخیصی وجود نداره، هیچ کاری نمیشه کرد که من بفهمم اینو.
اون وقت این که خود این قضیه رو پی بردی بهش، میتونه یه ارور باشه تو سیستمی که تصور کردی؟ یعنی اینجا این که تو پی بردی به این قضیه، من میگم مغز من اگر یک گوشش آگاهی به وجود میاره برای من که خب من فقط اون قسمت رو میتونم ازش بفهمم، من چطوری خبر دارم از این که قسمت ناآگاهیم هست؟ یا اینکه چطور ممکنه همچین چیزی که الان داریم میگی رو درک کرده باشیم اگه تو این سیستم این، و اینها تماما میتونن مجازی باشن، کاملا درست داری میگی، من همینا رو میپذیرم، منتها خب چه شکلی بیرون سیستم تونستیم تصور کنیم اینو درک کردیم؟ چه بس اصلا جسمم یک توهم و تصوریه که یه سری احساسات با یک کدا که برای حالا اون ایجنت یا هر چی، شاید به قول هم مغز تو خمره رو اگه تصور کنیم داره واسه اون مثلا رخ میده، چه بس اصلا زمانی وجود نداره، این توهمیه که به خاطر اینکه مثلا چیزی دستکاری درش شده، مثلا یه لوله آب رو تصور کن، یه دریاست، این دریاها خب همش هست، حالا این دریا رو با لوله کشی می‌خوایم برسونیم به یه جایی، خب این در واقع چون لوله کشیش کردیم، اون انشعابی که از اونجا داره ریز ریز اون آب میریزه، اونجا شاید واسه ما زمان داره شکل میگیره. یعنی این تجربه‌ای که ما توجهمون از کل دریا وقتی به گوشه کوچیکش معطوف کنیم و شروع کنیم حرکت کردن، شاید این شکلی دیده شه. اصلا شاید کلا ما خودمون یه دونه سلولیم توی بدن موجوده که نمیدونم.
آره من خودم خیلی به اینا تخیل میکنم، یعنی این تخیلا کلا برای منم جذابه، از این حیث که باز توی بخش اول کتابم میگه دیگه، یا بحثایی که با بچه ها کردیم، هر آن چیزی که من بتونم تصور بکنم و ممکن بدونم امکان وجود داره دیگه، من نمیتونم مثلث 10 ضلعی رو تصور بکنم پس امکان وجود نداره، اما این چیزایی که من و تو داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، چون میتونیم تصورش بکنیم پس امکان وجود داره، همش ممکنه باشه. حالا تو مثال مغز تو خمره که اصلا به نظرم اگه آدما به مغز تو خمره با دقت فکر کنن به قدری ترسناکه ماجرا، به قدری ترسناکه که اصلا حد و حساب نداره. حالا من یه کوچولو چون امیررضا در مورد مغز تو خمره گفت توضیح کوچیک بدم که اصلا مغز تو خمره چی چیه، به قول شیرازی ها چی چیه کاکو. میگه که شما فکر کن که یه مغزی رو یه متخصص مغز یه نفری ورداشته از بدن یه کسی گذاشته بالای یه خمره‌ای، اینو تونسته توی شرایط آزمایشگاهی سالم نگه داره، یه کاری کنه که نمیره، عبی نره و وجود داشته باشه. حالا بیاد به وسیله یه سری پالسا یه کاری کنه که مثلا تو الان دستت داره فکر کنی که دستت داره تکون میخوره. اصلا من دست تکون خوردن رو دارم چجوری درک میکنم؟ مغزم داره این پالس رو دریافت میکنه دیگه، مغزم داره میفهمه یه تکونی اتفاق افتاده. حالا فکر کن همه این پالس ها رو بدم به مغزم، من فکر میکنم دست دارم، دستم داره حرکت میکنه، نمیدونم فلانی رو دیدم، این حرف رو زدم. مثلا معیاری برای سنجش نداریم که الان همین الان تو اون حالت نیستیم، معیاری نیست. یعنی همین الان ممکنه همه ما، البته من اینجا نمیتونم دیگه بگم همه ما، امیر رضا، اینجا من یک مغز در خمره هستم و شماها نمیدونم چی هستید.
تصورتون یه نفر هست فقط، مثلا یه مغزه، همه این اتفاق تو مغزه داره، همین کاراکترهایی هم که هستش تو مغزه به صورت چیز دیتاش داده شده. ببین میدونی چی به ذهنم رسید نادر؟ موس قدیمی ها یادت توش یه توپ داشت، توپ قلتک بود اینجوری میچرخی.
آره
من میگم این آگاهیه برای این که بتونه اجزا و اقسامی داشته باشه، یه توجه، این چشم ما وقتی به سمتی برمیاد، مثلا من تو رو صدا میکنم تا نگام نکنی انگار متوجه نمیشم آگاه شدی نسبت به من. خب میخوام بگم این چشمه شبیه همون موسه است که داره جاهای مختلف و چه بسا حرکت چش یه ایکس و وای میده و یه تصویری داره پلی میشه اونجا. میدونی چی میگم؟ یه پوستر، انگار ما همیشه یه عکس روبرومونه دیگه، غیر از اینه مگه؟ یه تصویر بشه اگه فلت نگاش کنید، حالا سایه روشن ها برای ما عمق و اینا رو مثلا میاد تو اون تصویر ایجاد میکنه درکش رو، اینا به میگن فرگشتی اصلا حاصل شده. این قضیه هم متوجه شدیم این سایه ها این شکلی، این خطوط با این انحنا مثلا داره عمق رو میرسونه. همون خطای دیدی هم که دیدیم به با همین داستان بود که میتونست ایجاد شه. حالا اینکه کجای این قضیه رو شما نسبت بهش مثلا توجه کنی، اون توجه با پوینتر موس میره، این چشمش حتی داره همین کاری میکنه، نمیدونم، خیلی عجیب بود برام.
اصلا نقطه آگاهی انگار نقطه فوکوسه یا نقطه توجهه، چون همطور که تو گفتی الان من دارم یه سری عکس میبینم که این عکس ها انقدر سرعتش میره بالا، همون کاری که داره دوربین فیلم برداری انجام میده، دوربین فیلم برداری داره عکس ها رو با سرعت بالا در واقع پخش میکنه و ما احساس حرکت حالا داریم، احساس فیلم داریم. فیلم به چیزی میگیم که این عکس ها انقدر با سرعت زیاد داره با قلم دیگه پلی میشه یا پخش میشه یا حرکت میکنه، ما احساس متحرک بودن میکنیم. حالا چشم هم دقیقا داره همون کارو میکنه، یعنی هی داره عکس میفرسته، این دیتا ها تحلیل میشه، انقدر سرعت این دیتا ها بالاست، من متحرک در واقع اینا رو ارزیابی میکنم. حالا آگاهیه، اینو نمیدونم، اینو دارم بلند فکر میکنم، انگار آگاهیه نقطه فوکوس این تصویراست. یعنی من همین الان چیزایی که دارم میبینم، دوتا مانیتور دارم، باند دارم، کامپیوتر دارم، فیلم دارم، گوشی دارم، هزار تا چیز دارم، تو اکسسوری دارم تو خونم، اما چشم یه جا وای میسته، یه جا، یعنی تو عمق وسیع، من توی عمق مثلا 360 درجه دارم یه عالمه رنگ و تصویر میبینم که در واقع هم نمیبینم، یعنی هست ولی نیست. تا نقطه تمرکز رو نبرم روش که نیست ولی هست.
یه اتفاق دیگه داره میفته، اسکن 3D ها رو دیدی دیگه چجوری کار میکنن؟
آره،
تو تصور ما که تو سینمای ذهنی که اونجا گفت تماشا خانه ذهن، شما اصلا وقتی که یه دور میزنی تا یه اتاق تو یه نگاه میکنی، از خود اتاق یه تصویر کلی داری، اون تصویر کلی کامل میتونی تصویرش رو تو ذهنت داشته باشی بدون اینکه فوکوسه بخواد اتفاق بیفته. حالا این مقیاسه چی شد؟ ما قبلا فوکوسمون در یک توجه ریز ریز نسبت به مثلا هر دیوار یا هر مثلا این چند درجهش مقابل پیش رومون 108 مثلا 120 درجه روبرو که داریم میبینیم تو این دایره نگاه مستقیممون، حالا بیشتر شاید بعد اون 180 هم پر کنه چون اون تهمه ها همش دیده میشه در این ونیش پوینت های چشممون. مسئله اینه که اون نهایتا میتونیم یه تصویری داشته باشیم که فرقش با تصویری که ما از اتاق برداشتیم اینه که انگار تصور میکنیم عکسایی که الان تو اتاق داریم یکی یکی گوشه گوشهشو میبینیم واقعی هن. بعد اون عکسی که تو سر ماست مجازیه که از ترکیب اینا به وجود اومده و این قضیه میتونه باز در مقیاس‌های مختلف معانی و مفاهیم مختلف از توش در بیاد، چه بسا ما حتی کره زمین هم میتونیم تصور کنیم الان.
آره حالا امیرز اولا من تصحیح کنم که جمله ما گفتم دیده 360 منظورم عقاب که نیستیم 180 بود اشتباه گفتم. آره دیگه عقاب کلش میچرخه مثل که کاملا میاد اونورم مثل که میبینه دیده 360 درجه ای داره. حالا یه چیز دیگه میخواستم بگم من، حالا اصلا ما چشمون بازه، یه عالم تصویر داریم، یه عالم اکسسوری داریم، یه عالم المان داریم، فارسیش نمیدونم چه، یه عالم آبجد هرچی میگم انگلیسیه،
آره، اشیا شی و حالا اشیا بهش میگیم، یه چیز دیگه خیلی ساده چیز داره.
آره یه چیزهایی، آره دقیقا چی؟
سوژه
آره سوژه، سوژه هم آخه انگلیسیه، سوژه همه اشیا همه اشیا
ولی چیز سربرگنده جفتشه، یعنی چیز بگیم به
آره چیز، آره یه عالمه چیز پیرامونمونه، بعد چشمون هم بازه، حتما برای هممون پیش اومده یه دفعه میریم تو رویا، میریم تو تخیل، یعنی چشه بازه تصویر رو داره دریافت میکنه ولی پروسس نمیکنه، پروسس مغز اصلا یه جو دیگه است، رفته توی تخیلی که مثلا داره دریا میبینه، حالا اصلا اینجا دریا وجود نداره. بعد من به لحظه به این لحظه هم خیلی توجه کردم، شما این وقت توجه کنید، زمانی که داریم از اون تخیل برمیگردیم به تصویر اولیه، مثلا من الان دارم تصویر مانیتورم رو نگاه میکنم که کتاب روشه دیگه، یه تصویر سفیدیه با نوشتهای مشکی روش، من چشم الان اینجا رو داره میبینم، حالا میرم تو تخیلم که تو تخیلم اون دریای وجود داره، از دریای بعد از چند ثانیه حالا که تو این رویا و تصور به سر میبرم، وقتی وارد دوباره این مانیتوره میشم یه اتفاق فلوفوکوسی اتفاق میفته، یعنی عین دوربین فیلم برداری، یعنی آهسته آهسته از تاری به شفافیت میرسه، اگه به این دقت اگه به این نقطه با دقت توجه کنید میبینید که یه دفعه من نمیام تو این دنیا، یه دفعه نمیام در زمان حال، یه دفعه نمیام همین جایی که حضور دارم، بلکه این داره با یک فید اینی اتفاق میفته، فید این نمیدونم چجوری باید بگم، یا فلوفوکوس رو نمیدونم چجوری بگم، فلوفوکوس اونجایی از دوربین فیلم برداریتونه که ابتدا یک تصویر ناواضحه، آهسته آهسته وقتی که لنز دوربین رو میچرخونه فیلم بردار، آهسته آهسته از اون تصویر ناواضح به تصویر واضح میرسیم، بهش میگن فوکوس کشی در اصطلاح در دوربین فیلم برداری، همین اتفاق دقیقا داره تو مغز من میفته اگه تو اون لحظه نگاه بکنم، و این اصلا عجیبه، چجوری من از دنیایی که توشم میرم توی دنیای دیگه، و اصلا چی میشه که میرم، این رو نمیدونم، آخرین جمله دقیقا آگاهی همینه، جایی که من دارم بهش توجه میکنم، جایی که نقطه فوکوس ذهن منه. حالا بذار وحید بگه، وحید جان بگو.
آره ببین این چیزی که تو تعریف میکنی، خب ببین تو تصمیم میگیری که کانون توجه تو کجا بذاری، خب یا بری توی رویا یا بیای به مانیتورت نگاه کنی، خب اما این که چه انتخابی داری که این کانون توجه تو بذاری روی این برمیگرده یه لایه بالاتر، برمیگرده به آگاهیت نسبت به درک توانایی هایی که داری. تو آگاه هستی که مانیتور داری، تو آگاه هستی که اگر چشمتو ببندی توانایی دریم کردن و رویا پردازی رو داری، میدونی از این ابزار آگاهانه استفاده میکنی.
نه وحید من این... یه چیزی بگم،
تو مگه انتخاب نمی کنی که
نه تو نشده یه دفعه بری تو رویا، اصلا نمیخوای بری تو رویا، قصد رفتن به رویا نداری. ببین یه وقتی هست من الان
میگم بذار یه دریا رو تصور کنم، تخیل کنم. اصلا بیایید همه الان همه بچه‌ای که تو رومم هستن، این 30-40 نفری که دارن به حرفای ما گوش میکنن، یه آزمایش ذهنی انجام بدیم. هر جا که چشت باز بسته است، اصلا داری فقط گوش میدی، هرچ همین الان بیایید خواسته وارد یه تخیلی بشیم. مثلا دریا رو ببینیم، یه دریایی که تو روز مثلا آفتاب سر زوره، در واقع داریم این تشعشعات خورشید رو میبینیم، میخوره به آب، آبی ملایم حرکتی میکنه، خیلی دریا امواج نداره، یه احساس گرمای مطبوعی هم داره بهمون میخوره، پامون شن حس کنیم، زیر پامون روی شن و ماسه لب ساحل وایستادیم، صدا رو سعی کنیم تجسم بکنیم، یک صدای این فیش فیشی که آهسته این موجای کوچیک دارن تولید میکنن در نظر بگیریم، یه بوی احساس بکنیم از بوی نم شمالی که تقریبا همه دریاها اون بوه رو دارن، این بوه رو یه دقیقه تصویر سازی بکنیم. الان دانسته و خواسته وارد تخیل یک دریا شد. هر کی حالا هرچی قدرت تصویر بر پردازی بهتر، تخیل و تجسم بیشتری داشته باشه، میتونه ابعاد بیشتری رو ببینه. مثلا من تو تصویرم فقط یک دریا در افق و شن رو ندیدم، دست راستم یه سری ویلا دیدم، دست چپم یه بچه‌ای داشتن بازی میکردن دیدم، یه ذره جلوتر داشتن والیبال بازی میکردن که حتی دورن از من، مثلا 300-400 متر رو دیدم، حتی این ماشینایی که ویژ ویژ بازی میکنن دم ساحل، خیلی دیتیل و جزئیات برای من داشت. حالا ممکن برای تو کمتر داشته باشه یا بیشتر داشته باشه، پر از جزئیات باشه. اینجا من خواسته وارد تخیل شدم. احتمالا اگه همه الان دل داده باشن به من، تونستن یه همچین چیزی رو تخیل بکنن یا تصویر سازی بکنن. این خواسته است. یه وقتی هست اصلا همین الان ما داریم حرف میزنیم، مثلا شنونده ما که اون پایینه، یه جمله من گفتم دریا، یه دفعه یاد همسرش میفته که فلان روز رفتم با هم شمال تو دریا، اصلا میره تو اون تخیله بدونی که بخواد. یعنی اینجا خواسته در کار نیست که بره تو تخیل خاطرات گذشتش با همسرش، با بچهش، با دوستش، ولی میره. وحید اینجا دست من نیست، اصلا من خواسته این کارو نمی‌کنم، ناخواسته وارد تخیل میشم. آیا شما اینو ندارین؟ آیا براتون پیش نیومده که در روز چند بار، نه یه بار بلکه چند بار وارد یه فضای تخیلی بشید؟
نکنه فقط من میشم اینجوری، برام دکتر اگه فقط من میشم اینجوری.
درسته این حرفی که میزنی، ولی تو آگاهی داری به دریا، میدونی چی؟ یعنی تو فراتر از آگاهیت نمیتونی دریم کنی.
اوکی فهمیدم چی میگی، یعنی من دریایی رو حتما یک بار دیدم، منظورت اینه؟ آره
آره آره آره.
اوکی بله بله، حتما. ما در مورد انتزاع صحبت نمی کنیم که بیایم یه مفهوم جدیدی رو بسازیم، تازه از اون تازه مفاهیم قبلی هم که جزء داشته هامونه، من در مورد اون حرف نمی زنم. ولی آیا اینو جواب منو بدید ببینم، من فردا باید برم دکتر یا نباید برم دکتر؟ آیا شما میروید در تخیل به صورت ناخودآگاه ناخواسته یا نه؟ دیدن بدون دیدن. DF بیماری است مبتلا به ناتشخیصی شکل بصری. توانایی اساسی بینایی و تشخیص رنگ در او عادی است، اما نمیتواند شکل و شمایل اشیا را با دیدن تشخیص بدهد. طرح‌های خطی ساده را نام ببرد و یا حروف و ارقام را تشخیص بدهد. با این حال میتواند دستش را دراز کند و با دقت قابل توجهی اشیای روزمره را بگیرد، هرچند که نمیتواند بگوید این اشیا چیستند. یه عکس هم تو کتاب الان کشیده، جاهای مختلف مغز رو در واقع نشون داده، لوپ گیجگاهی کجاست، ساقه مغز کجاست، مخچه، سیلان بطنی، کورتکس بینایی اولیه، لوپ پسری، سیلان پسری، لوپ آهیانه‌ای و لوپ پیشانی. اینا رو جاهای مختلفش رو مغز مشخص کرده. در آزمایش بسیار جالبی تعدادی درز یا شکاف به دیف نشان دادند، شبیه درز یا شکافی که از لای آن نامه را به صندوق پست می اندازید. بعد از او خواستند جهت شکاف را بکشد یا خطی را در جهت شکاف قرار بدهد. دیف اصلا نمی توانست این کار را بکند، اما وقتی یک قطعه کارت به او دادند توانست خیلی سریع آن را روبروی شکاف بگیرد و از آن عبور بدهد. در نظر اول شاید تصور شود که دیف قادر است ببیند، زیرا می تواند کارت را پست کند بدون آنکه تجربه بالفعل دیدن را داشته باشد. معنیش نوعی انفصال بین بیناهی و آگاهی است، انگار که دیف نوعی زامبی بصری بوده است. این نتیجه گیری مبتنی است بر طرز تفکر طبیعی ما در باب بینایی و آگاهی، اما تحقیقات نشان می دهد که این نتیجه گیری صحیح نیست. طبیعی ترین طریقه فکر کردن در باب بینایی احتمالاً چیزی شبیه این: اطلاعات به چشم ها می آیند و مغز آنها را پردازش می کند. نتیجهش این می شود که ما آگاهانه تصویری از جهان می بینیم که می توانیم بعداً بر آن اثر بگذاریم. به عبارت دیگر لابد آگاهانه چیزی را می بینیم قبل از آن که بتوانیم بر آن اثر بگذاریم. اما مغز اصلاً به این شکل سامان پیدا نکرده است، و اگر به این شکل سامان پیدا کرده بود احتمالاً نمی توانستیم بقا پیدا کنیم. در واقع تو پرانتز حداقل دو سیلان متمایز بینایی با کارکردهای متمایز وجود دارد. سیلان بطنی از کورتکس اولیه بینایی به طرف کورتکس گیجگاهی می رود و کارش ایجاد ادراک های دقیقی از جهان است، اما اینها زمان می برد. بنابراین به موازات آن سیلان پس سری به طرف لب آهیانهی می رود و کنترل سری بینایی حرکتی را هماهنگ می کند. یعنی اعمالی که هدایت بصریشان سری است، مانند جواب دادن به سرویس در والیبال، گرفتن توپ یا پریدن از روی مانه. می تواند مدتی پیش از آن که شما توپ یا مانه را تشخیص دهید روی دهند. حالا قضیه دیف معنا پیدا می کند. بهترین توصیف برای آن انفصال میان بینایی و آگاهی نیست، بلکه انفصال میان عمل و ادراک است. اصلا یعنی چی؟ بلکه انفصال میان عمل و ادراک است. دیف بیشتر سیلان بطنی را که به ادراک بینایی می انجامد از دست داده است، اما سیلان پس‌سری را که برای کنترل بصری حرکتی لازم است همچنان دارد. بسیاری آزمایش‌های دیگر هم این تصویر کلی را تایید کردند و نشان دادند که نحوه تفکر طبیعی ما در باب بینایی باید غلط باشد. آقا من اینجا رو نفهمیدم چی گفت، که چی شد که چی شد؟ اینو اگه کسی فهمید تا اینجا وعید بگو.
من فکر میکنم اینجا به اون استمرار آگاهی داره اشاره میکنه. ببین داره میگه از پس مغزش اون این درک رو داشته که آقا برای مثلا پست کردن نامه باید این عمل انجام بده، هرچند که الان بین بینایی و آگاهیش اتصالی وجود نداره، اما این انفصال بین میان عمل و ادراک است. ببین اون درک نمیکنه داره چی کار انجام میده، ولی آگاهی قبلی داره که برای پست کردن این باید حتما توی اون سوراخ چه میدونم صندوق پستی اون نامه رو وارد کنه. این همون استمرار آگاهی.
جهت رو چجوری تشخیص داده باید جان؟ این جهت اون شیاره رو چجوری درک کرده که درست انجامش داده؟ الان صحبت اینه.
خب دیگه اینو از قبل استمرار آگاهی از قبل میدانسته است که باید این کار انجام بشود، الان درکش نمی کنه. چرا؟ چون بین اون چی وقتی که داره میبینه، خب یعنی نمیفهمه که با دیدن من این سوراخه و من باید از این سوراخه، یعنی چشمش به این درک این آگاهی رو بهش نمیده، ولی استمرار آگاهیش از قبل میدانسته است که برای پست کردن نامه باید این رو در درون این شکاف وارد کنه. میدونی این چیزی هستش که اون استمراره به وجود آورده.
یعنی وحید داری میگی که یعنی من لازم نیستش که الان اینجا اون شیار درون در رو الزامم ببینم، چون میدونم برای انداختن نامه باید به یک شیاری رجوع بکنم که از اون تو در واقع نامه رو پست بکنم، به صورت ناخودآگاه دارم این عمل رو انجام میدم با اینکه حتی نمیتونم دقیق ببینمش. درست میفهمم؟
جمله‌ش هم گفته بلکه انفصال میان عمل و ادراک است. درسته که درک نمیکنه چون با چشمش میبینه و درک نمیکنه این مسئله رو، ولی از استمرار آگاهیش کمک میگیره و این عمل رو انجام میده.
این پاراگراف دوباره میخونم برای اینکه ذره به نظرم باید بهتر درکش کنیم. میگه سیلان بطنی از کورتکس اولیه بینایی به طرف کورتکس گیجگاهی میرود و کارش ایجاد ادراک های دقیقی از جهان است. یعنی یه قسمت مغز به یه قسمت دیگه حرکت میکنه و کارش هم اینه که من جهان رو بتونم درک بکنم. اما اینها زمان میبرد. خب زمان لازم داره. بنابراین به موازات آن سیلان پس سری به طرف لپ آیانه‌ای میرود و کنترل سری بینایی حرکتی را هماهنگ میکند. میگه همزمان دو تا بخش داره همزمان با هم کار میکنه، بینایی حرکتی هم داره کار میکنه. خب یعنی اعمالی که هدایت بصریشون سری است، مانند جواب دادن به سرویس در والیبال یا پریدن از روی مانع، میتواند مدتی پیش از آن که شما توپ یا مانع را تشخیص دهید روی دهن. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه من توپو ببینم دارم تشخیص
توپو جسمش کجا بودنش آگاه باشی، خودت آگاهانه اون انگار اون حس عمقیتون رو درک کرد خودش
کجاست. آره مسیرش رو دارم تشخیص میدم.
یعنی مغز من جای فرود توپو داره تصمیم میگیره که کجاست قبل از اینکه من اونو ببینم. امیررضا
میدونه کجاست، تازه دستور داده چه واکنشی نسبت بهش نشون بدی.
اصلا چقدر عجیبه. یعنی اون توپه داره میاد، اصلا من دارم الان فکر میکنم واقعا همینو، این توپایی که توی والیبال میزنن میگن سرعتش 100 کیلومتر بود فلان بود بیسار بود، این اصلا چجوری مغز تحلیل میکنه که بفهمه کجا این دست رو قرار بده که لیبرو بگیره؟ اصلا چجوری اینجا داره میگه مثل که اصلا چه کار عجیبی میکنه مغز. آره بذار حالا ادامهشو بخونم. میگه حالا قضیه دی اف معنا پیدا میکند. بهترین توصیف برای آن انفصال میان بینایی و آگاهی نیست. یعنی چی؟ بهترین توصیف برای آن اینکه وصل نیست بینایی و آگاهی، این نیست. یعنی بین بینایی و آگاهی فاصله وجود دارد نیست، بلکه انفصال میان عمل و ادراک است. آقا یعنی چی؟ من بین عملم.
بینایی شما مستقل از آگاهیت کار نمیکنه، یا اینکه بینایی و آگاهی به هم وابسته نیستن اینجا نمیتونیم صحبت شو بکنیم. یعنی هم بستگی اونجا هست. اونتا اینجا اتفاقی داره میفته واسه این کسی که نمیبینه اونو و داره عمل میکنه اینه که التزام اونجا ادراکه الزاماً یعنی فعل شما محصول ادراک پیشینت میتونه نباشه، میتونه کاملا همون لحظه توسط هم آگاهی انجام شده
شده. آره دیگه اصلا به نظرم کلیدترین کلمش همینه امیر رضا. آره. یه بار دیگه این جمله رو برای میخونم با اینکه به نظرم میرسه یه ذره درکش سخته، حداقل برای من سخته. میگه که بهترین توصیف برای آن انفصال میان بینایی و آگاهی نیست، بلکه انفصال میان عمل و ادراک است. یعنی درک من و آهان، میگه بین عملکرد من و درک من میتونه اینو با هم وصل نباشن اصلا. یعنی لازم نیست من یه عملی
چی درک کرده از آب مثلا شنا میکنه، از واکنشش به شنا کردنه. نوزاد هیچ اصلا فرصتی برای یادگیری هیچی نداشه. اولین تجربهش از آب استخر یهو میبینه داره دست پا میذاره رو آب موند.
آره حالا اینجا چی میگه در ادامه که میخواد به مثال برسه؟ میگه که دی اف بیشتر سیلان بطنی را که به ادراک بینایی می انجامد را از دست داده، یعنی نمیتونه خیلی درست ببینه. اما سیلان پس سری که برای کنترل دقیق بصری حرکتی لازم است همچنان داره، یعنی میتونه اون حرکت را... چه جالب. بسیاری آزمایش‌های دیگر همین تصویر کلی را تایید کردند و نشان دادند که نحوه تفکر طبیعی ما در باب بینایی باید غلط باشد. اصلا چه چیزی باحالی در مورد مغز من الان یاد گرفتم که نمیدونستم. حالا یه ذره میرم جلو یه قدم. در دهه 1970 لارنس وایس کرانتس، اصلا این چقدر اسمشون بده، بیان اسمای فارسی بذارن که راحت چیم، عصب روانشناس آکسفورد به کشفی از این هم جالبتر نایل شد. او داشت با بیماری به نام دی بی کار میکرد، دی بی خودمونا، دی بی کار میکرد که قسمت اولیه کورتکس بیناییش یعنی V1 آسیب دیده بود. این قسمت سلول‌هایی دارد که به صورت نقشه جهان مرئی چیده شده‌اند و از همین رو آسیب در آن نوعی ناحیه کور به وجود می‌آورد که اسکوتوما یا کمبینی خوانده می‌شود. یعنی ما یه جایی رو نمی‌بینیم، یعنی هنگامی که شخص مستقیم به روبرو نگاه می‌کند ناحیه‌ای از جهان است که در آن شخص نمی‌تواند اصلا چیزی ببیند. در زندگی عادی شاید این مسئله زیاد مهم نباشد، زیرا این افراد همیشه میتوانند چشمشان را به اطراف بگردانند، اما با این آزمایش میتوان به آسانی نشان داد که اگر شی یا تصویری را در ناحیه کور در مقابل آنها بگذاریم، این افراد خواهند گفت که نمیتوانند آن شی یا تصویر را ببینند. پس آقا موضوع چیه؟ آزمایش این شکلیه، من تو چشم مثلا فرض کنید یه حفره است، یه گردالوه، من گردالوه رو نمیتونم ببینم، اون هرچی در امتداد اون گردالوه باشه. حالا اگر در اون امتداد گردالوه یه گردو بذارن، من اصلا گردوه رو نمیبینم، اصلا نیست. ولی اگه چشم رو بچرخونم، چون جای گردالوه که نابیناست تغییر پیدا میکنه، گردوه رو میبینم. این داره اینو میگه. خب کشف عجیب این بود، وایس کرانتس راههایی در جهات مختلف در مقابل دیبی قرار داد و از او پرسید که این راهها عمودی اند یا افقی. طبیعتاً دیبی گفت که هیچ تصویری ندارد، زیرا هیچ راهرویی را نمیتوانست ببیند. اما وایس کرانتس از او خواست که حدس بزند. دیبی ضمن اینکه اعتراض میکرد و میگفت در آن ناحیه کور است، حدس زد و تقریباً در 90% مواقع هم درست حد زد. به عبارت دیگر دیبی میگفت کور است، اما داده ها نشان میداد که او میتوانست ببیند. وایس کرانتس این وضعیت متناقض را کوربینی نامید. الله اکبر، آقا هی موضوع داره عجیب و عجیب تر میشه. میگه اون نمیتونسته راه رو ببینه، ولی میتونسته حدس بزنه. که حالا مثلا اینجا میتونیم اثبات بکنیم که آگاهیه میتونه غیر از مغز باشه. به نظرم این اثبات اون هست. حالا بذار ادامه بدیم. آزمایش‌های متعدد دیگری نیز با بیماران کوربین انجام شد که نتایج مشابهی به بار آورد. عده‌ای ضمن این که انکار می‌کنند که آگاهانه دارند چیزی را می‌بینند، می‌توانند چشم خود را به طرف اشیا برگردانند، به محل اشیا اشاره کنند یا ادای جابجایی نورها را یا اشیا را در میدان کور در بیاورند. عده دیگر در برابر محرک‌ها مردمکشان گشاد می‌شود یا پاسخ‌های هیجانی عاطفی دیگری به محرک‌ها می‌دهند و برخی نیز می‌توانند رنگ آن محرک‌هایی را که می‌گویند نمی‌توانند ببینند درست حدس بزنند. در نظر اول کوربینی شاید ختم کلام برای نظریه‌های آگاهی باشد. شاید چنین استدلال بشود، کوربین بینایی عینی دارد اما آگاهی ذهنی ندارد. او زامبی ناقصی است که میتواند ببیند اما کیفیت دیدن را ندارد. همین نکته ثابت میکند که آگاهی چیزی است اضافه شده و جدا از کارکردهای مادی بینایی. ثابت میکند که کیفیتی وجود دارند و کارکرد باوری و ماتریالیسم باطلند. همونی که من گفتم. اما اوضاع به همین سادگی هم نیست. محتمل ترین تبیین درباره کوربینی مبتنی است بر این واقعیت که چیزی حدود 10 مسیر مجزا و موازی وجود دارد که اطلاعات بینایی از طریق آنها در مغز جریان می‌یابد. حدود 85% سلول‌ها مسیر اصلی رو به سمت کورتکس بینایی اولیه در پیش میگیرن، اما بقیه از مسیرهای فرعی دیگری به سمت سایر قسمت‌های کورتکس و زیر کورتکسی میروند. این مسیرهای دیگر تحت تاثیر نابودی V1 که موجب کوربینی میشوند قرار نمیگیرند. بنابراین توانایی عجیب آدم کوربین احتمالاً به استفاده از این مسیرهای دیگر بستگی دارد. برای مثال فرض کنید مسیری که حرکت چشم را کنترل می‌کند دست نخورده و سالم باشد. در این صورت دیگر تعجبی ندارد که چشم‌های بیمار حرکت کند و شیء را در میدان کور تشخیص بدهد. باز اینجوری یه بار دیگه بخونم. برای مثال فرض کنید مسیری که حرکت‌های چشم را کنترل می‌کند دست نخورده و سالم باشد. در این صورت دیگر تعجبی ندارد که چشم‌های بیمار حرکت کنند و شیء را در میدان کور تشخیص بدهند. شاید حتی این شخص حرکت چشمای خودش را احساس کند و بنابراین بتواند حدس بزند که شی در کار است، اما بدون V1 احتمالا قادر نیست شی را تشخیص بدهد یا شکل و اندازه و سایر خصوصیاتش را دریابد. از این لحاظ واقعا کور است. اگر این تعبیر و تفسیر درست باشد کوربینی پدیده جالب توجهی است، اما اثبات نمی کند که آگاهی را میتوان از فرایند بینایی جدا کرد. اگر هم نکته‌ای درباره آگاهی به ما بفهماند این است که تصور متعارف ما از تجربه مرکزی بینایی واحد احتمالاً به کلی غلط است. اینکه تجربه بینایی چگونه آگاهانه میشود همچنان بدون تبیین میماند. این پایان فصل 2 بود که در مورد مغز بود و در قسمت بعدی در مورد زمان و مکان قرار حرف بزنیم. آقا این بود فصل دوم کتاب سوزان بلکمور با تیتر مغز. امیدوارم که با شنیدن این پادکست یه ذره خودتون بلند بلند با خودتون فکر کرده باشید، دوست داشته باشید بیایید با ما بلند بلند فکر کنید و یه چیزایی هم وسط مسطح یاد گرفته باشید، شاید هم یاد نگرفته باشید، نمیدونم. من خودم یاد گرفتم و خیلی هیجان زده شدم خیلی جاهاش. پس همچنان لطف کنید ما رو توی تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب و پادگیرها دنبال بکنین، به دوستانتون معرفی بکنید. من نادر مدیر هستم و اینجا بلند فکرانه. خیلی چکریم. خداحافظ. Thank you.